رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. تیمور کوشکی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه شنبه است، نهم آذر ماه 1400، 24 ربیع الثانی 1443، 30 نوامبر 2021 میلادی. اومیکرون نام سویه ویروس کرونایی است که اخیراً در آفریقای جنوبی شناسایی شده و به نظر میاد در این کشور به ویژه در استانهای شمالی اون شیوع یافته. این سویه جدید بسیار واگیر بوده و شدیداً فراگیر هست. این سویه ویروس که کرونا به هر حال چقدر خطرناک هست رو باید کارشناسان نظر بدن و درباره اون ما چه میدونیم موضوعی است که در روزنه امروز به اون میپردازیم. شماره پیامک ما 30,000-1035 و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید و به ما بگین که بهترین راه مبارزه با شیوع سویه های جدید کرونا چیست؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,000 پیامک ما و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. بهترین راه مبارزه با شیوع سویه‌های جدید کرونا چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب بکنید تا از این راه هم بتونید برنامه رو به صورت زنده بشنوید، هم همراه ما باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو. موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 9:34:44 است. بخش علم و زندگی و جناب آقای فتاحی.
علم و زندگی.
سلام به جناب آقای فتاحی، 2 دقیقه با شما همراه هستیم.
سلام و درود جناب آقای کوشگر. سلام میکنم خدمت شنوندگان دوست داشتنی و فهیم برنامه روزانه.
خیلی
این هفته خواهش میکنم زنده باشید. تو این هفته ما در مورد صرفه‌جویی خیلی صحبت کردیم و تاکید میکنیم که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، بهینه و درست مصرف کردنه. و اینکه خب در مورد صرفه‌جویی مختلف صحبت کردیم، ولی الان میخوام مهمون انحصارا صحبت کنم در رابطه با اینکه تو فصل سرما چیکار کنیم که اصلا حرارت و گرما رو از توی محل کار یا محل خونه از دست ندیم که بتونیم همه هم برق هم گاز هم آب صرفه‌جویی کرده باشیم. خب دو تا موضوع اصلی باید در نظر بگیریم. اول اینکه جلوی ورود سرما به خونه رو یا محل کار رو بگیریم، و دوم اینکه جلوی خروج گرما رو از اون بگیریم. خب یکی از اون استفاده از پرده های ضخیم و چیندارو که هم از ورود سرما میتونه به بادهایی که از راه پنجره ها و درها میتونه بیاد جلوگیری کنه و هم از خروج گرما. البته خب پنجره های دوزی داره دقیقاً تاثیر خیلی بی‌سزایی تو این موضوع دارن، اما اگر نیست باید از درگیرها استفاده کنه و یا آیه های شفاف مخصوص پنجره، و حتی خیلی از قدیمان دیدیم شیشه ها رو با پلاستیک میچسبوندن که جلوی سرما رو بگیرن. مسدود کردن دریچه های کلو شاید به چشم خیلی نیاد، ولی خیلی این کاملا تأثیر گذاره. وقتی که دریچه های کلو مسدود بشه و حتی روی کولر ها از پشت بوم کاور کشیده بشه، حرارت خیلی زیادی رو توی خونه میتونیم محفوظ کنیم و از دست ندیم. اگر خونه ها مجهز به رادیاتور شوپاش هستن، روی اونها رو نپوشینیم، جلوشون رو نپوشینیم تا حرارت کافی تو فضا در جریان پیدا بکنه. و اینکه ده حتی توی ورودی های خونه، الان توی فرانسه هم هنوز از مد نیفتاده، توی ورودی های خونه ها پرده بزنن. خب مخصوصا ورودی هایی که به بیرون ارتباط داره، با صورت شدن در کاملا سرما وارد میشه، گرما از دست میره، و حتی کفش به قول جا کفشی ها رو داخل خونه بزنن اگر بیرون استفاده کنن. از این قبیل خیلی زیاد داریم، از این شومینه اگر دارن، خیلی الان شومین ها شده دکوری استفاده نمی کنن، اما از محل خروج دودش دودکشش در اثر گرما خیلی خارج میشه، اونجاها رو مسدود بکنن. درهای پشت بام و اتاقهای زیر شیروانی ها رو حتما ببندن، به خاطر اینکه از حتی اگه شیشه شکسته چیزی داره ترمیم بشه، به خاطر اینکه از اونجا میره. و یکی از کارهایی که میشه خیلی انجام داد در طول روز استفاده از گرمای آفتابه. خیلی ها برعکس عمل میکنه و پرده ها هم توی روز کشیده، در حالی که اگر آفتاب بتونه از نور آفتاب در داخل خونه استفاده بشه، حرارت خیلی خوبی استفاده میکنه. و یکم به عنوان آخریش بگم که فرش توی خونه خیلی تاثیر گذاره و باعث میشه حرارت خونه از کف از دست نره و گرما. راهکارها خیلی زیاده و همه شنوندگان از مردم فهیمون خیلی هاشو میدونن، اما بعضی از ریزکاری ها رو خیلی باید بیشتر بهش توجه کرد. توی مقالات، توی داستانات، توی کتاب های مختلف همه جا میشه اونا رو خون، و من هم قسمتی از کوچیکی اونو تونستم خدمتتون ارائه کنم. اگه با بنده فهمش نداشته باشیم بیشتر از این وقت برنامه نگیرم، چون میدونم موضوعات زیاده.
خیلی متشکرم جناب آقای فتاحی عزیز و خدا نگهدار.
زنده باشین، روز خوبی برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
گفتگوی ویژه
و اما موضوع اصلی برنامه، یعنی ویژگی‌های سویه جدید کرونا، اومیکرون و الزامات لازم برای پیشگیری، و گفتگو با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. البته این رو من ابتدا میخوام اصلاح بکنم، حالا خود شما موافقید یا نه، من باید میگفتم دکتر تبرسی، چون صحیحش همین
تبرسی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آیه دکتر، آیا واکسیناسیون از مرگ و میر ناشی از اومیکرون پیشگیری میکنه؟
در مورد اومیکرون اگه توضیح اولیه بدم، ببینید این سویه خیلی جدید شناسایی شده، شاید مثلا 20 روز قبل صورتش تو آفریقای جنوبی گرفته شده، و بعد دیدن که بعد که ژنومش مشخص شد، دیدن که حالا برای آفریقای جنوبی تو خیلی کشورهای دیگه الان هر روز میان که در مثلا کشورهای مختلفی داره پیدا میشه.
بله.
و چیزی که در مورد این ویروس مشخصه شده و این باعث شده که سازمان جهانی بهداشت اون جزء گروه‌های پرخطر طبقه بندی بکنه، بحث اون جهش‌هاییه که تو اون ویروس، تو اون اسپایک پروتئین اسپایک این بله. وجود داره که تعداد بیش از 30 جهش در اونجا وجود داره، و خب این باعث شده که سازمان جهانی بهداشت، چون یه تجربه تلخی رو ما پارسال روی اون گونه آلفا داشتیم در انگلیس که مثلا در تابستون شناسایی شد ولی اعلامش در آذر ماه بود و این باعث شد که خب پخش شده باشه و برای این خیلی سریعتر اینو جزو گروه های پرخطر اعلام کرد که کشورها بتونن اقدامات حفاظتی و پیشگیری خودشون رو زودتر انجام بدن. برای ما در مورد این ویروس اطلاعات هنوز خیلی کمه. آیا مثلا سرایتش بیشتر هنوز مشخصه؟ آیا بیماری شدیدتر ایجاد میکنه هنوز مشخصه؟ آیا در مقابل واکسن مقاومتش بیشتر از بقیه است؟ این هم هنوز مشخصه. بنابراین ما باید تا 2 تا 3 هفته آینده با یه نگاه ویژه نگاه بکنیم ببینیم که به چه صورت این سویه در دنیا به پیش میره. آیا میتونه در واقع افزایش پیدا بکنه یا نه مثل بعضی از سویه دیگه مثل مو و اینا سریعتر در واقع از بین میره.
پس یعنی واکسیناسیون هم خیلی نمیتونه مؤثر باشه یا اینکه 70% از مرگ پیشگیری میکنه یا نه؟
نه، واکسیناسیون کماکان اثرش در پیشگیری از مرگ و پیشگیری از بستری وجود داره.
بله.
در مورد اینم وجود داره. ولی در مورد اینکه جلو ابتلا رو بگیره هنوز زوده، باید ببینیم که به چه صورت خواهد.
آیه دکتر تبرسی، در کشور ما توالی‌یابی ژنتیکی میتونیم انجام بدیم یا نه؟
ما انجام میدیم ولی خیلی محدود متاسفانه.
چرا؟
دستگاه‌های خاصی داره که در واقع خب نبود تو ایران. الان یکی دوتا شد، یکی تو انسه پاستور، یکی تو آزمایشگاه ملی آنفولانزا در واقع مستقره، یه دوسته تا دیگه دستگاه قراره که از سازمان جهانی بهداشت بدن به آزمایشگاه. حالا انشالله شاید یکی دو ماه آینده ما قدرت اون بیشتر بشه، ولی در حال حاضر فقط رو گونه‌های محدود در واقع انجام میدن. مواردی مثلا شک کنن که ممکنه یک گونه جدیدی باشه انجام میدن. حالا تو این تعدادی که انجام داده هنوز اومیکرون تو ایران یافت نشده.
بله بله. یعنی وقتی مشاهده نمی کنیم که میگید یافت نشده، به معنای عدم وجود ویروس هست؟
نه، به معنای عدم ممکنه باشه. بله. خب ویروس آقای چی هم گفت، این آقای پوچی مال رئیس NIH آمریکا هم همینو گفت.
بله.
خب ما که الان اینجا نشستیم نمیتونیم بگیم که این ویروس تو آمریکا نیست. ممکنه باشه. به خاطر اینکه واقعا ویروس مرزی رو نمیشناسه. تو ایران هم ممکنه باشه الان. ولی خوشبختانه هنوز ما کلاستر یا به قول معروف گوشه ای از ابتلاع شدید ندیدیم که مثلا ببینید در یه جا دوباره یک کانون قرمز شده. خوشبختانه همه جا فعلا رو به کاهشه تو ایران، ولی اگر که خدای نکرده دوباره در یه جا ما یه در واقع افزایشی ببینیم، ممکنه که به خاطر این ویروس جدید باشه که اون موقع باید دقت بیشتری بکنیم رو منطقه.
حالا آیه دکتر، ما چقدر این ویروس اومیکرون رو میشناسیم؟ یعنی چند درصد برامون شناخته شده است با توجه به امکاناتی هم که داریم؟ توالی‌یابی نمیتونیم به اون صورت انجام بدیم. چقدر این شناخته شده برای ما؟
ببینید الان بالاخره ژنومش رو منتشر کردن، اونجا
بله.
شناسایی کردن. و یه سری مشخصاتی داره که همکارای ویروس شناس ما میتونن با بعضی از کیت‌ها حد بزنن که ممکنه این اومیکرون باشه. خب این داره الان انجام میشه توی بعضی از آزمایشگاه‌های مرکزی مثل پاستور داره انجام میشه. ولی خب باید ببینیم که توی مثلا یکی دو هفته آینده آیا گونه مشکوکی یا نوعی رو پیدا میکنن یا نه. به هر حال این مشخص میشه توی یکی دو هفته آینده.
این که میگن خطرناکتر از واریانت‌های قبلی هست، این چقدر صحت داره؟
سازمان جهانی بهداشت خودش اول که اطلاعیه رو منتشر کرد گفت این ویروس سرایتش خیلی بیشتره، 500% بیشتر از مثلا ویروس ووهان، ولی با فاصله 48 ساعت خودش یک اطلاعیه تکمیلی داد که هنوز مشخص نیست در واقع این میزان سرایتش هم مشخص، باید بررسی بیشتری صورت بگیره که وضعیت چجوریه. اینو بعد وایسیم تا یکی دو هفته آینده شاید مشخص. چیزی که تنها مشخص الان اینه که این ویروس جهش بسیار زیادی روی اون پروتئین اسپایک داره.
آیه دکتر توسی، جلوی ورود واریانت جدید رو به کشور میتونیم بگیریم؟
ببینید ما جلوی ویروس رو نمیتونیم بگیریم، ورودش رو، چون ویروس بالاخره مرز نداره، ولی میتونیم کند کنیم و این خوب کند کرده. مثلا کشور
با پوشش واکسیناسیون، یعنی
الان خدمتتون میگم این مثلا کشورایی که موفق بودن مثل چین.
بله.
خب چین چیکار کرده؟ یک قرنطینه خیلی شدید در ورودی مرزاش داره. یعنی الان هر کی بخواد بره چین 2-3 هفته معطل فقط تو قرنطینه.
بله.
تو اتاق تو هتل میکنن تا مشخص بشه، مطمئن بشن که این فرد ویروسی در بدنش وجود نداره.
بله بله.
روش اینه. حالا ما نمیتونیم به این شدت تو ایران انجام بدیم. متأسفانه موفق نبودیم توی قرنطینه مسافرینی که میان از خارج و اینا. ولی الان بعد از اومیکرون یه مقدار جدی‌تر شده، بالاخره PCR رو چک میکنن همونجا دوباره تست میگیرن. به هر حال تو این یکی روش اینه. دومی افزایش پوشش واکسیناسیونه. برای شما وقتی سطح ایمنی جمعی جامعه بالاتر باشه، همون که الان سازمان جهانی بهداشت هم میگه که سطح ایمنی جامعه بالاتر باشه، گردش ویروس سخت‌تر میشه براش تو جامعه. افراد در واقع مستعد کمتر پیدا میکنه که بره تو بدن اونا و بخواد تکثیر پیدا کنه. سومیش زدن ماسک. الان شما دیدید دو سه روز پیش در خیلی کشورهای اروپایی که ماسک رو برداشته بودن دوباره اجباری شد ماسک.
بله بله. من یک سوال دیگه در این بخش از شما جویا بشم و بعد بخش دوم شما با هم دیگه صحبت بکنیم. این که تا به امروز نسبت به گونه های قبلی عملیات و کارهایی که انجام دادین آیا مثبت هست؟ یعنی این پوشش واکسیناسیونی که الان چند وقت خیلی به سرعت داره انجام میشه تونسته ما رو یک مقداری ایمن بکنه یا نه؟
خب شما الان میبینید دیگه، یعنی این شرایطی که ما الان هستیم الحمدلله وضعیتمون رو به کاهشه مرهون واکسیناسیونه.
بله بله.
اگر ما واکسیناسیون نداشتیم 100% الان درگیر یه پیک دیگه ای بودیم معادله چی. ولی خب خوشبختانه الان اکثر نقاط تمامیه،
قرمز ها که تموم شد شهر.
بله دیگه، خب الحمدلله دیگه
مرگ میرم دو رقمی شده تقریبا.
بله ان شاءالله به زودی به زیر 50 نفر هم خواهیم رسید
انشالله. خب آیه دکتر توسی اجازه بدید من در این بخش با شما خداحافظی بکنم، مجدد خدمتون خواهیم بود و موارد دیگه ای که در این زمینه باید از شما جویا بشیم. ممنون از شما.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم کامران از برنامه روزنه به شما سلام میکنم.
سلام، روز بخیر خدمت شما جناب کشکی و شنوندگان خوب برنامه روزنه. زنده باشین. با آرزوی سلامتی برای همه در خدمتون هستم با چند خبر از سویه جدید اومیکرون در ایران و جهان.
خواهش میکنم بفرمایید.
شیوع گونه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نگرانی جدید رو در جهان ایجاد کرده و گزارش‌هایی که تاکنون درباره این سویه جدید منتشر شدن حاکی از اون هستش که با گونه قوی‌تری از کووید 19 روبرو هستیم. و به گزارش از خبرگزاری ایسنا، اومیکرون 4 تا 5 برابر نسبت به دلتا سرایت پذیری بیشتری داره. و اینکه در مقابل این سویه چه باید کرد؟ دکتر علیرضا صداقت اظهار کرده متاسفانه سویه اومیکرون نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده و جهش صورت گرفته در این سویه روی پروتئین اسپایک اتفاق افتاده که احتمال کاهش اثر بخشی داروهای ضد ویروسی و واکسن ها رو به دنبال داره. اما با وجود این احتمال تنها راه مقابله با این سویه همچنان واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است. و مصاحبه دیگری از همین خبرگزاری در رابطه با همین سویه با دکتر بهرام عین‌اللهی، ایشون گفتند تا امروز از ویروس جهش یافته جدید در ایران گزارشی نشده و ستاد کرونا در دو روز قبل ورود از 6 کشور را به ایران ممنوع کردند. اما خبری از خبرگزاری بی بی سی نقل شده شیوع گونه جدید کرونا به رغم لغو شدن پروازها اومیکرون به 5 کشور اروپایی رسیده. بریتانیا، آلمان، ایتالیا، جمهوری چک و هلند کشورهایی که روز شنبه اعلام کردند مواردی از این سویه در اونها مشاهده شده. و گزارش از خبرگزاری آناتولی از شرایط آفریقای جنوبی در 24 ساعت گذشته اعلام کرده تعداد کل مبتلایان در آفریقای جنوبی به 2,955,328 نفر افزایش یافته و متاسفانه تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته به 86,783 نفر رسیده که بسیار جای تأسف داره. جناب کشکی اگه سوالی هست در خدمتتون هستم، میدونم که وقتم تمام
شده. خیلی ممنونم سرکار خانم کامران و امیدوار هستیم که این خبرها رو که همه میشنون توجه به برحال اون اهمیت موضوع داشته باشن. از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم.
از شما خدا نگهدارتون.
خب ادامه میدم صحبتهای خودم رو با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، این که این ویروس الان قدرتش 4 تا 5 برابر سایر نمونه های گذشته است، این رو از کجا ما به دست آوردیم؟
همون خدمتتون گفتم اینو سازمان جهانی بهداشت روز اول اعلام کرد، بعد 48 ساعت بعد دوباره اطلاعی داد که نه ما هنوز نمیدونیم چی جوریه. چون اخباری که میاد، چون هر ویروس جدیدی میاد اخبار هر روز به روز عوض میشه، بنابراین مثلا شما ممکنه 3-4 روز یه خبری باشه، الان اون دیگه خود سازمان جهانی بهداشت صحبت اولیه‌اشو برداشت،
اینی که این ویروس بازش توجه بشه و ممکنه خطر مخاطره آمیز باشه شکی درش نیست.
بله.
ولی اینکه چند برابر مثلا مصری چند برابر باعث مرگ و میر میشه اینا هیچ کدوم دقیق نیست. فعلا ما صحبت در این مورد نکنیم بهتره تا ببینیم شده اختلاف دو هفته آینده چجوری میشه.
آقای دکتر، الان این بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که اخیراً شروع شده، به هر حال این هم به هر حال تکلیفمون چی میشه؟ دوباره باید تعطیل بکنیم؟ کمک میکنه به کار؟ بله،
ما تو جلسه آخر ستاد علمی کرونا در اون در واقع نتیجه نهایی بر این بود که تو بازگشایی یه مقدار با احتیاط بیشتری انجام بشه.
بله.
یعنی اگر واقعا مدارسی امکان دارن که آنلاین باشن، کماکان اون سیستم آنلاینشون رو ادامه بدن، بچه‌ها رو نکشن توی فضای بسته، و اونایی هم که میخوان در واقع به صورت حضوری باشن حتماً و رعایت فاصله فیزیکی و تهویه رو داشته باشن. اگه واقعا مناسب نیست نباست ما بچه رو بکنیم توی فضایی که به قول معروف چندین بچه با هم دیگه برن توی یه فضا، بعد کنترل هم سخته واقعا تو سنهای پایین، به خصوص اینکه بچه رو بگید فاصله گذاری کنید یا با هم مثلا دست ندید بازی نکنید، خیلی سخته. خب این میتونه باعث انتقال بشه، انتقال به اونا میره تو منزل و ادامه دار میشه. بنابراین برای دانشگاه هم به همین صورته، به خصوص که این اومیکرون توی آفریقای جنوبی شیوعش بیشتر در بچه‌هایی بوده که توی دانشگاه سال اول بودن، کالج استودنت ها بیشتر دیده شده. برای همین باید یه مقدار با یک احتیاط بیشتری رو بازگشایی ها.
بله بله. خب اتفاقا من همین سوال رو میخواستم بپرسم، پاسخ دادید که به هر حال اومیکرون هدفش چه گروه سنی هست که شما اشاره فرمودید. بله. اما یه ترسی در جامعه برای همین اومیکرون هست. ما چه کار میتونیم بکنیم تا قبل از اینکه شناسایی بشه قدرتش، نوعش، برخوردش، چه کار میتونیم بکنیم که یک پیشگیری کلی داشته باشیم، اجازه ندیم این فعالیت و این جهش و این قدرت بیاد دوباره جامعه رو تسخیر بکنه؟
ترس کار مشکل رو حل نمیکنه. ما ترسی داشته باشیم ولی بعد بخوایم بریم همه کارم انجام بدیم،
بله بله،
مشکلی حل نمیشه.
خب ولی طبیعیه دکتر.
بله بله بله. راه کنترلش اینه که کسانی که واکسن نذارن برن واکسن بزنن.
بله.
کسایی که دوز اول زدن برن دوز دوم بزنن، اونایی که دوز دوم زدن برن دوز بوستر رو بزنن.
بله.
میشه لحاظ واکسن تکلیفش که الان دیگه به همه بالای 18 سال دوز بوستر هم در واقع تصویب شد که بزنن همه. دومیش زدن ماسک. ما زدن ماسک رو نباید فراموش کنیم. من باز میرم مثلا تو خیابون، خوشبختانه حالا تو تهران اکثر افجایی که میری مردم بالاخره مثلا ماسک داشته باشه، ولی باز بعضی ها میبینی که اصلا بی تفاوت به بقیه که دارن میرن ماسک برداشتن و خیلی راحت. این بسیار خطرناکه. الان هم خیلی از کشورهایی که ماسک برداشته بودن تو این دو سه روز دوباره تمدید کردن که ماسک. سومی گرد همایی هایی که به خصوص تو فضای بسته است. الان مثلا دیروز بلژیک تمام رستوران ها از ساعت 10 شب به بعد دوباره بستن، در واقع بارای شبانه شونو بستن و
بله.
حتی مهمونی های خانوادگی رو ممنوع کردن، اسمال گدرینگ به قول خودشون در منزل هم ممنوع کردن.
بله.
فقط گفتن حالا اگه مراسم خاصی باشه اونم با مجوز و اینا. میخوام بگم این تمام دنیا داره این کارا رو میکنه، برای اینکه ما مثلا احساس کنیم که اگه یکی یه چیزی میگه پس میخوان ما رو محدود کنن. محدودیت نیست، واقعا رعایت، برای اینکه ما دوباره توی بحران جدید نیفتیم. ما باید این مسیر ادامه بدیم تا انشالله ببینیم چه صورت خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر تورسی عزیز که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خیلی ممنون، قربان شما. خدا باشید.
خدا نگهدار شما. میریم تا تجربه جهانی رو از زبان سرکار خانم اصغری بشنویم.
تجربه جهانی.
خانم اصغری عزیز سلام دارم خدمت شما. عمل کرده جهان در مورد آلودگی هوا چگونه است؟
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما جناب پوشکی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم.
ما امروز در بحث تجربه جهانی مقابل با آلودگی هوا میخواییم به موضوع فناوری های جدید در این حوزه بپردازیم.
بله.
که چند کشور به طور خاص کارهای ویژه انجام دادن.
بله.
به عنوان مثال در کشور چین دستگاه عظیم تصفیه کننده هوا به ارتفاع 100 متر در استان شانشی ساخته شده که بعد از راه اندازی مثل روزانه بیش از 10 میلیون متر مکعب هوای تمیز تولید کنه. در لندن برای کاهش آلودگی هوا از ماشین های فشارده کننده گرد و خاک روی سطح جاده ها استفاده میشه. این دستگاه ها با حرکت روی سطح خیابون های شهر گرد و خاک موجود روی اون رو بر میدارن و به این شکل ورود اونها به هوا جلوگیری میکنن.
بله.
در هند هم تجربه استفاده از برج تصفیه کننده هوا و کپسول تجزیه کننده زیستی از جمله طرحهایی که دولت محلی دهلی برای کاستن آلودگی هوا استفاده کرده. موضوع کپسول های تجزیه کننده زیستی این هستش که هر کدوم از این کپسول ها در 25 لیتر آب حل میشن، یعنی آلودگی رو که جذب میکنن در 25 لیتر آب حل میکنن و در شالیزارهای دهلی برای از بین بردن بقایای کشت گذشته و آماده کردن زمین برای زراعت جدید ازشون استفاده میشه. در واقع به عنوان روشی برای جایگزینه کردن سوزوندن باقی مانده محصولات تو زمین های کشاورزی در حال حاضر در 800 هکتار شالیزار دهلی داره استفاده میشه و غیر از این تو سال 2019 در یکی از محلات در شهر دهلی هم دولت یک برج تصفیه کننده هوا نصب کرده که بیش از 7 متر ارتفاع داره و هوای 500 تا 750 متر اطراف خودش رو میتونه پاک بکنه. و غیر از این یک تکنولوژی جدید در یک سری مؤسسات محلی در چین هست که مه غلیظی رو به سمت نواحی ساختمانی و صنعتی پرتاب میکنه تا از این طریق بتونه آلودگی هوا رو در اون قسمت برطرف کنه. در واقع این توپا مایعات رو به قطرات بسیاری تبدیل میکنن و در هوا پخش میکنن.
انشالله. خیلی متشکرم خانم اسخری، از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روزنه رسیدیم. فردا هم رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج با شما همراه هستیم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم. اما یادداشت روز آخرین بخش برنامه روزنه است، لطفاً توجه بفرمایید.
یادداشت روز.
به نام خدا با سلام، دکتر آمیت سرمزانی هستم، استاد بیماری عفونی و دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران. در ادامه صحبت‌های دیروز، امروز در خصوص تشخیص بیماری HIV صحبت می‌کنیم. در خصوص بیماری ایدز با در نظر داشته باشیم که از زمان ورود ویروس HIV تا بروز علائم بیماری ایدز ممکنه که 10 تا 12 سال طول بکشه و در این مدت فرد کاملا بدون علامت باشه، در حالی که مبتلا به بیماری هستش، ویروس در بدنش تهاجم داره، تکثیر پیدا میکنه، ارگانهای مختلف رو درگیر میکنن، ولی فرد از نظر تظاهرات بیماری هیچ مشکلی نداره و در این زمان تنها راه تشخیصی از طریق تست‌های آزمایشگاهی مرتبط هست که میتونیم به تشخیص بیماری برسیم. ولی زمانی که بیماری پیشرفت میکنه، فرد دچار عفونت‌های متعدد میشه، عفونت‌هایی که برای فرد عادی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ولی در این افراد به صورت شدید بروز میکنه، ما به بیماری HIV مشکوک میشیم و در این موقع هستش که با انجام تست های مرتبط باز در خصوص HIV به تشخیص این بیماری خواهیم رسید که به هر حال تشخیص در این مرحله بسیار راحت تر از زمانی هست که فرد در اون برهه زمانی 10-12 سالی هست که کاملا بدون علامته. ولی نکته دیگه که در خصوص تشخیص این بیماری اهمیت داره، مواردی هست که سرنگ یا سوزنهای مشترک ممکنه در پارک‌ها، در معابر، خیابون‌ها باشه، به طور اتفاقی وارد دست پا بشه یا موقعی که بچه‌ها دارن در پارک‌ها بازی می‌کنن وارد دست بچه‌ها بشه. از این مسائل هم بی‌توجه رد نشیم. به غیر از اینکه خب خطر عفونت داره، خطر کزاز مطرح هستش، انتقال HIV رو هم در این موارد در نظر بگیریم. قبلا صحبت کرده بودیم که ویروس HIV میتونه در سرنگ‌های آلوده باقی بمونه. بنابراین بازی کردن بچه‌ها در پارک‌ها حتما بایستی در حین بازی به این مسائل هم توجه داشته باشیم و در صورتی که همچین موردی پیش اومده حتما به مراکز بهداشتی مرتبط مراجعه کنیم تا اقدامات درمانی و پیشگیری لازم رو انجام بدن. فردا هم که روز جهانی ایدز هستش و انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی،
دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.